ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آیت الله خامنه ای می گوید در بلند مدت فرهنگ از اقتصاد مهمتر است. حمله طالبان به دادگاهی در ولایت لوگر 5 کشته بر جای گذاشت. و مراسم روز جهانی محیط زیست در کشورهای مختلف جهان برگزار شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید اقتصاد اولویت کنونی و فوری ایران است، اما فرهنگ در بلند مدت از اقتصاد هم مهمتر است. روز یکشنبه آیت الله خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس دهم نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی را به آنچه که او ولنگاری و بی اهتمامی خواند متهم کرد و گفت در جلوگیری از تولید کالاهای فرهنگی مضر کوتاهی‌های انجام شده است. راه اندازی گشت‌های نامحسوس، لغو چندین کنسرت موسیقی، دستگیری و شلاق زدن کسانی که در مهمانی‌های خصوصی شرکت می‌کنند از جمله سیاست‌هایی است که در ماه‌های اخیر علی‌رغم مخالفت‌های دولت به اجرا درآمده است. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت اقتصاد تأکید کرده و گفته است مشکلات اقتصادی به ویژه رکود و اشتغال باید حل شود. حمله شبه نظامیان طالبان به ساختمان دادگاهی در ولایت لوگر افغانستان 5 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. در این حمله دادستان جدید این منطقه نیز در اولین روز کاریش کشته شد. 3 تن از مهاجمان هم از طرف نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. هفته گذشته نیز در حمله 4 تن از اعضای طالبان به دادگاهی در شهر غزنی 5 شهروند افغانستان و 1 مأمور پلیس کشته شدند. در هفته‌های اخیر به دنبال اعدام 6 تن از افراد طالبان، این گروه حملات خود را علیه کارمندان و دفاتر قوه قضاییه آن کشور افزایش داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از اقدام پارلمان آلمان در نسل کشی خواندن کشتار ارامنه به شدت انتقاد کرد. آقای اردوغان با اشاره به اینکه آلمان آخرین کشوری است که میتواند ترکیه را به نسل کشی متهم کند، گفت موضوع نسل کشی به ابزاری برای باج‌خواهی علیه آنکارا تبدیل شده است. پارلمان آلمان پنجشنبه گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول توسط امپراتوری عثمانی نسل کشی خوانده شده است. اما پس از ده‌ها دیدار و تماس تلفنی میان دیپلمات‌های ارشد روس و آمریکا پیرامون سوریه، وزیر خارجه روسیه میگوید رایزنی‌های مستمر باعث همگرایی بیشتر میان دو طرف نشده است. مسکو واشنگتن را متهم می‌کند که به جای مبارزه با تروریسم در سوریه مشغول بهانه‌جویی است و غرب هم روسیه را مسئول بمباران‌های بی‌رویه و افزایش تلفات میان غیر نظامیان عنوان کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رئیسکایا.
جان کری و سرگی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، برای دومین بار در 2 روز گذشته تلفنی به بررسی اوضاع در سوریه پرداختند. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف بار دیگر خواهان جداسازی فوری اپوزیسیون میانه رو از جبهه النصره در شمال سوریه شد و همچنین ابراز نگرانی کرد که معارضان سوری به بهانه هایی که او آن را ساختگی خوانده، روند گفتگوهای صلح را مختل می‌کنند. او افزود آمریکا به جای ترغیب این نیروها به جدایی از افراطیون، خواسته هایشان را به شورای امنیت می‌برد. اشاره لاوروف به نشست روز جمعه شورای امنیت است که در پیان ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، به خبرنگاران گفت معارضان اکنون تداوم مذاکرات را منوط به ارائه کمک های بشر دوستانه می کنند، در حالی که این کار اشتباه و غیر اخلاقی است. ایوان سوپونین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، می گوید انتقاد از غرب نشان از بی‌سیاستی روسیه در خاورمیانه دارد.
به غیر از چند نیروی که در خاورمیانه از روسیه حمایت می کنند، همچون ایران، حزب الله و البته بشار اسد، اکثر کشورهای منطقه خواسته‌های متفاوتی درباره سوریه دارند و به رغم تلاش‌های مسکو برای حفظ تعادل در روابط خود با سنی‌ها و شیعیان، کشورهای عربی به تحرکات مسکو در سوریه بدبینند و نیاز نیست یادآوری کنم کمپین روسیه در سوریه چه تأثیر مخربی بر روابط با ترکیه گذاشته. با مداخله نظامی در سوریه کرملین امیدوار بود سریع به اهداف خود برسد، اما موفق نشد و در حالی که عملا هیچ گزینه خوبی در خاورمیانه ندارد، میخواهد برای حامیان خود آمریکا را مسئول جلوه دهد.
وزارت دفاع روسیه یک شنبه اعلام کرد آمریکا پیشنهاد روسیه برای عملیات مشترک نظامی در سوریه را بی‌پاسخ گذاشته. آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، در کنفرانس امنیتی در سنگاپور گفت روسیه و آمریکا می توانند در زمینه‌های بسیاری همکاری کنند، اما اکثر پیشنهادهای ما برای همکاری در سوریه گوش شنوا نداشته. در روزهای گذشته گزارش‌های متعدد درباره احتمال اعزام نیروهای زمینی روسیه به سوریه منتشر شد که در آن آمده نظامیان روس حامی گسترش حضور نظامی در سوریه هستند، اما دیپلمات‌ها مهلت خواستند تا واشنگتن را به انجام عملیات نظامی مشترک تشویق کنند. به تازگی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تا پایان همین هفته آمریکایی‌ها فرصت دارند پاسخ نهایی دهند و معارضان میانه رو را به جدایی از تروریست‌ها وادارند. او طی مصاحبه با یک رادیوی روسیه افزود در پایان این مهلت روسیه حق دارد تمام کسانی را که به آتش بس نپیوستند تروریست بداند و مورد هدف قرار دهد. یک شنبه الجزیره گزارش داد تحرکات میدانی و سیاسی روسیه نشان می‌دهد مسکو به بهانه مبارزه با تروریست‌ها به ویژه جبهه النصره به دنبال لشکرکشی به سوریه است. مقامات روس همواره احتمال عملیات زمینی در سوریه را رد کردند، اما اورهان جمال، تحلیلگر سیاسی در مسکو، این تحول را منتفی نمی‌داند.
сделав первый шажок, всегда есть соблазн шагнуть на шаг дальше, потому что придя к
такому непреодолимому, که گامی ریسک‌دار برمی‌دارند وسوسه می‌شوند گام بعدی را نیز بردارند. به نظر می‌رسد کرملین در سوریه همچون پیشتر در اوکراین به بن‌بست رسیده. قطعا در عرصه بین‌المللی اکنون بیش از پیش با مشکل روبرو هستیم و به رغم تغییر وضعیت میدانی در سوریه به نفع اسد، شک ندارم رهبران ما نیز می‌فهمند که او همچنان اسب بازنده است. فعلا وانمود می‌کنیم با حکومت اسلامی مبارزه می‌کنیم، با این امید که سیر تحولات ما را به مکان مطلوبی خواهد رساند. در این مرحله هنوز میتوان امیدوار بود که نیروهای ویژه ما در سوریه واقعاً صرفاً برای حفاظت از پایگاه‌های نظامی‌مان به این کشور اعزام شدند.
نیروهای روسی از ارتش سوریه در استان رقه، مرکز قلمرو خودخوانده حکومت اسلامی، پشتیبانی هوایی میکنند و همچنین در حومه حلب حملات هوایی را تشدید کردند. مسکو این اتهام غرب را که بدون تمایز گروه‌های میانه رو را در کنار تروریست‌ها مورد هدف قرار میدهد را رد میکند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه، تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
آیا اگر همین دو تا هدفی که در فرهنگ اسلامی هست در ازدواج سفید تأمین بشه، آیا باز هم ما مجاز هستیم که بگیم این ازدواج غیر شرعی یا نه؟
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
واکنش ها به اجرای حکم شلاق برای 17 کارگر معدن در استان آذربایجان غربی همچنان ادامه دارد. از برکناری مدیر کل تعاون کار در این استان گرفته تا حمایت رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از اجرای این حکم، حالا هم وزیر کار ایران علی ربیعی نامه نوشته و نسبت به این مسئله ابراز تأسف کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
پس از گذشت 10 روز از انتشار خبر اجرای حکم شلاق برای 17 کارگر در استان آذربایجان غربی، وزیر کار ایران در نامه‌ای به اجرای این حکم واکنش نشان داد. علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده، از اجرای حکم شلاق برای این کارگران ابراز تأسف کرده است. با این حال علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس معتقد است قوه قضاییه و دولت در این رابطه همسو عمل می کنند.
یه همکاری بین قوه مجریه و قوه قضاییه در رابطه با سرکوب فعالین کارگری، سرکوب اعتراضات کارگری وجود داره، ولی ظاهراً اینجوری پشت این سنگر گرفته میشه که قوه قضایی مستقله و داره برای خودش کاراشو پیش میبره.
علی ربیعی وزیر کار ایران تشخیص درستی حکم شلاق و اجرای آن را حق مدعی العموم دانست، اما تأکید کرد هنر سامانه عدالت این است که بر فرض اثبات جرم مجرم را بدون تحقیر و به سلامت به دامان جامعه بازگرداند. به گفته او جرمی که به حکم شلاق برای این کارگران منجر شده اخلال در نظم عمومی بوده است. محمد مصطفی وکیل دادگستری ساکن نروژ درباره مجازات تعیین شده برای این جرم در قوانین ایران میگوید
محکومیت کارگران بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی بوده که مقرر کرده هر کس با هیاهو و جنجال متعرض به افراد بشه و موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی بشه و یا مردم رو از کسب و کار باز بداره به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم میشه. این ماده قانونی برای افرادی هستش که به نوعی با هیاهو و جنجال موجبات اخلال در نظم و آسایش عمومی رو فراهم میکنن. در این پرونده ندیدم و نخوندم که اشاره بشه به اینکه در کجا نظم عمومی از بین رفته و به چه صورت بوده، چه کسانی متعرض شدن. از طرفی هم اصل 27 قانون اساسی صراحتاً اعلام کرده که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط اینکه با مبانی اسلامی مغایرت نداشته باشه آزاده. بنابراین اگر هم تجمعی از طرف کارگران صورت گرفته باشه طبق این اصل قانونی آزاد است.
خبر اجرای حکم شلاق برای 17 کارگر در استان آذربایجان غربی 10 روز پیش منتشر شد. این افراد کارگران اخراجی معدن طلای آقدره در تکاب بودند که هر کدامشان متحمل 30 تا 100 ضرب شلاق شدند. حکمی که توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از اجرای آن حمایت کرده. او گفته است این افراد نظم و امنیت عمومی را برهم زده بودند. محمد مصطفی میگوید حتی در صورت اثبات جرم این کارگران حکم شلاق آنان قابل تبدیل به جریمه نقدی بوده است.
ما در قوانینمون شلاق به دو نوع داریم، شلاق‌های حدی و تعزیری. در شلاق‌های حدی شلاق قابل تبدیل به نوعی نیست، مثل شرب خمر، نوشیدن الکل. اما در شلاق‌های تعزیری مثل چنین مواردی بر فرض هم بگیم تمام ارکان جرم وجود داشته باشه و یک نفر مجرم شناخته باشه، شلاق‌های تعزیری قابل تبدیل هستند، هم در همین ماده قانونی اعلام کرده و هم در قانون مجازات اسلامی جدید صراحتاً اعلام شده.
صدور حکم شلاق برای کارگران در ایران طی سال‌های گذشته هم سابقه داشته، حکمی که به گفته کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل غیر انسانی است و ایران از معدود کشورهای اجرا کننده آن. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون جامعه های حقوق بشر میگوید
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید، اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند، از جمله شلاق زدن.
اما بجز صدور و اجرای حکم شلاق برای کارگران، طی سالهای اخیر شماری از کارگران در شهرهای مختلف ایران بازداشت و به تحمل زندان محکوم شدند، محکومیت‌هایی که انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر را در پی داشته است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و خبر آخر این که تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در آخرین دیدار مسابقات انتخابی المپیک با نتیجه 3-2 تیم ملی والیبال ونزوئلا را شکست داد در مسابقات انتخابی المپیک ریو که در شهر توکیو ژاپن برگزار میشه. تیم ایران با 6-1 به المپیک 2016 برزیل راه یافت. تیم ایران در المپیک ریو دو ژانیروی برزیل با تیم‌های لهستان، آرژانتین و روسیه همگروه شده است. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.